أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قمار بود، رسیدیم به فرض دوم که لعب به آلات قمار هست بدون برد و باخت. مرحوم شیخ در اطلاق ادله حرمت لعب به آلات قمار نسبت به لعب بدون رهان مناقشه کردند، ولیکن به روایات خاصه ای استدلال کردند، از جمله روایت ابوالربیع شامی که در روایت ابوالربیع شامی بود الشطرنج و النرد لا تقربوهما، که ما عرض کردیم کسی که در اطلاقات دیگر مناقشه میکنه، میگه انصراف داره به فرض متعارف که برد و باخت است در بازی با آلات قمار، وجهی نداره در این روایت ابوالربیع شامی مناقشه نکنه. چه فرق است بین این روایت و بقیه اطلاقات؟ علاوه بر این که این روایت سندن اشکال داره، ما در جلسه قبل تلاش کردیم ابوالربیع شامی رو از طریقی توثیق کنیم که مرحوم شیخ حر آملی، در عمل العامل این طریق رو پیموده است که شیخ صدوق در اول فقیه میگه من احادیثی که نقل میکنم در این کتاب از کتب مشهوره استخراج شده که علیها المؤول و الیها المرجع، و یکی از کسانی که احادیث را از او نقل می کند همون ابوالربیع شامی هست، طبق سندی که در مشیخه فقیه ذکر کرده. ولیکن اشکال مطلب اینه که ما احراز نکردیم که صدوق از کتاب ابوالربیع شامی این احادیث رو نقل کرده، چون در مشیخه میگه و ما کان فیه عن ابوالربیع شامی فقط رویته عن سعد ابن عبدالله. عبارت ایشان را بخوانم: و ما کان فیه عن ابوالربیع شامی بله فقط رویته، حالا در سند سعد ابن عبدالله هست و حسن ابن علی ابن رباط هست که ممکن است مرحوم صدوق روایات ابوالربیع شامی را از این کتاب این دو نفر نقل بکنه، نه از کتاب خود ابوالربیع شامی، ولذا منافات نداره با شهادت اول من لا یحضره الفقیه که گفته است احادیثی را که من در این کتاب نقل می کنم مستخرج است از کتب مشهوره التي علیها المؤول و الیه المرجع. چون ثابت نیست که ایشان از کتاب ابوالربیع شامی این حدیث را نقل کرده باشد، سند ایشان به ابوالربیع شامی این است: و ما کان فیه عن ابوالربیع شامی فقد رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن الحکم ابن مسکین عن الحسن ابن رباط عن ابوالربیع شامی. هم سعد ابن عبدالله صاحب کتاب است، هم محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب صاحب کتاب است، هم ظاهراً حسن ابن رباط صاحب کتاب است. شاید این احادیث ابوالربیع شامی را از کتاب اینها نقل کرده است، نه از کتاب خود ابوالربیع شامی، و لذا ما راهی برای توثیق ابوالربیع شامی پیدا نکردیم. ادله دیگری که مرحوم بعد استند به ابوالربیع شامی در کتاب من لا یحضره الفقیه، دلیل نمیشه که از کتاب ابوالربیع شامی نقل کرده از فقیه. شیخ طوسی در تهذیب شهادت داده، گفته من بعد استند میکنم به صاحب کتاب، از هر کتابی نقل کنم بعد استند میکنم به او، اما صدوق همچو شهادتی نداده. منافات نداره، طریقش رو ذکر میکنه، ولو از کتاب یکی از این افراد یه در طریق واقع شدن این احادیث رو نقل کرده باشه، این که مشکلی نداره. مرحوم شیخ برای حرمت لعب به آلات قمار بدون برد و باخت استدلال هم کرده به روایت تحف العقول: انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محزن نظیر البرابط والمزامیر والشطرنج و کل ملهو به و ما یکون و منه و فی الفساد و محزن فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجر علیه و جمیع التقلب فیه، که در این روایت شطرنج را مایدی منه الفساد و محزن ذکر کرده است و جمیع تصرف در آن را حرام دانسته است. جواب این است که اولا این مختص است به شطرنج، احتمال خصوصیت در شطرنج می دهیم که لعب به شطرنج مطلقا حرام باشد، کما علیه جمع من الفقها. ثانیاً فرض کرد در این روایت که ما یکون و منه الفساد و محزن، هیچ صلاحی در او نباشد، فساد محض باشد. و آزا اول کلام که غیر که آلا لعب به غیر رهان، لعبه به غیر برد و باخت در آلات قمار مصداق باشد برای مایجی اومنه الفساد و محزن. آلات قمار مایجی اومنه الفساد و محزن باشد، آزا اول کلام. چون اگر می شود با او بدون برد و باخت مالی بازی حلال کرد، چرا مایجی اومنه الفساد و محزن باشد؟ ثالثاً سند این روایت ضعیف است، تحف العقول سند ندارد، خود مؤلف کتاب را شیخ حر عاملی در تذکرة المتبحرین توثیق کرده است که جزء متأخرین است شیخ خورد. توصیقش اگر مفید باشد تازه صاحب کتاب توصیق میشه، اما این کتاب سند ندارد، مشتمل بر مراسیل است، و این که در اول کتاب گفته که فقبلو ما رواه الثقات عن الائمة السادات علیهم السلام، ما این رو عرض کردیم که ظهور در توثیق جمیع روایات تحف العقول ندارد، بلکه یک نصیحت کلی است که میگوید ای شیعیان مانند عامه نباشید که شنیدند سخنان ائمه را و پشت گوش انداختند. شما آن چرا که ثقات از سادات نقل میکنند بشنوید و عمل کنید، اما هر چه در این کتاب میگویم از ثقات هست هذا اول الكلام. روایت دیگر که شیخ با آن استدلال کرده روایت ابوالجارود که میگه که عمل میسر فنرد و شطرنج و کل قمار میسر و کل هذا بیعه و شراءه و الانتفاع به شیء من حرام محرم. بعد ایشان فرموده است که ببینید این روایت کل انتفاع را به میسر که آلت قمار است تحریم کرده است، و روشن است که مراد از میسر در اینجا آلات قمار است نه خود لعب، چون میگه بیعه شراءه. بیعه چه چیزی؟ شراء چه چیزی؟ غیر از آلات قمار؟ خود بازی با آلات قمار که قابل بیع و شراء نیست. بیع آلات قمار، شراء آلات قمار، ولی انتفاع به شیء من حرام و محرم. انصافا دلالتش تمامه، فقط اشکال ما به مرحوم شیخ اینه که سند این تفسیر قمی ضعیف است به این بیان که ابوالجارود که در تفسیر قمی ذکر می شود جزء تفسیر نیست. ابوالجارود کسی نیست که علی ابن ابراهیم قمی از او نقل کند، طبقهش به علی ابن ابراهیم قمی نمی خورد. به این معنا که در تفسیر قمی هر کجا از ابوالجارود نقل کرد بعدش گفت رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، معلوم می شود که این کلام ابوالجارود در کتاب تفسیرش یک کلام مستقلی است که دیگران داخل کردن در تفسیر قمی. بله تفسیر ابوالجارود یک تفسیر مستقلی است، ما اگر سندش تمام بود مشکلی نداشتیم، ولیکن ابوالجارود رئیس فرقه زیدیه جارودیه هیچ توثیقی ندارد، فقط شیخ مفید در رساله عددیه گفته است که برخی از فقهای اعلام بودند که حلال و حرام را از اونها اخذ می کردن مؤمنین. بعد افرادی رو نام برده که ما بارها عرض کردیم که قرائنی هست در رساله عددیه که این شهادت شیخ مفید شهادت من حیث المجموعه، یعنی مجموع این افراد در بینشون فقها اعلام هست، و الا مگر محتمل است ابوالجارود رئیس یک فرقه زاله مزله جزو الفقهاء الاعلام، المأخوذ منهم الحلال والحرام، والذین لا یطعن علیهم بشی. باشد، این محتمل است. ابوالجارود رهبر گروه منحرف زیدیه جارودیه بشود الذین لا یطعن علیهم بشی، این محتمل نیست. ولذا این تعبیر ظهوری در توثیق جمیع افرادی که نام برده شدن ندارد. مجموع من حیث المجموع رواتی رو میگه که در بینشون افرادی بودن که این وصف رو داشتن، و روایاتی که میگه که ماه رمضان گاهی 29 روز گاهی 30 روز، اینها نقل کردن. راجع به این حدیث سخنی دارید؟ ما فاطمه زا. روایت دیگر که شیخ با آن استدلال کرده، روایتی است که از امیرالمؤمنین نقل شده: کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. خب، بعد در کنارش موثقه زراره هم ذکر کرده که سئل علیه السلام عن الشطرنج و عن لعبت شبیب التي یقال له لعبت الامیر و عن لعبت سلاس، فقال ارأیت که اذا میز الله بین الحق والباطل مع ایهما تكون، قلت مع الباطل، قال فلا خیر فی. این هم دلیل شده بر حرمت لعب بدون رهان با آلات قمار. انصافا این هم ناتمامه. ما نمیدونیم، یکی از آلات قمار بوده در اون زمان. راجع به روایت کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، غیر از ضعف سند که امالی پسر شیخ طوسی نقل میکند با سند ضعیف، قطعا باید هم بشه بر کراهت. مگه میشه ملتزم شد به حرمت ما الها عن ذکر الله مطلقا؟ خیلی از امور دنیویه مباح، بلکه مستحب، از همین مصداق ما الها عن ذکر الله هست. هم بستر شدن با همسر اگر مصداق ما الها عن ذکر الله نیست، که در روایات به عنوان لهو المؤمن شمرده شده است، پس چه چیزی مصداق ما الها عن ذکر الله است؟ در این حال مستحب هم است. خود قرآن میگه انما الحیات الدنیا لعب و لهو، ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. وگر هر چیزی که ملهی از ذکر الله باشد حرام است. و اما موثقه زراره، و اما تخصیص مستهجن نباید بزنیم، تخصیص اکثر نباید بزنیم. و اما موثقه زراره، آقا بله اینها باطلن، مگر هر باطلی حرام است؟ لا خیر فی، لا خیر فی کثیر من نجواهم. حالا چی؟ حرام است؟ دلیل نمی شود که حرام باشد. باطل عرفی که حرام نیست، باطل شرعی حرام است، و این ظاهر این است که باطل عرفی را میگوید و دلیل بر حرمت باطل عرفی ما نداریم. ولذا مثل مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک اشکال کردند، گفتن ما دلیلی بر حرمت لعب بدون برد و باخت با آلات قمار پیدا نکردیم. انصراف مرحوم شیخ رو در اطلاقات پذیرفتن، این روایات مرحوم شیخ رو هم مناقشه کردن. البته یک سری مناقشات ایشان به نظر ما ناتمامه، مثلا در روایت ابوالجارود ایشون گفته که روایت ابوالجارود که میگفت که المیسر ان بخونم روایت ابوالجارود رو، میگفت و اما المیسر فنرد و شطرنج و کل قمار میسر و کل هذا بیعه و شراعه حرام. ایشون گفتن خب این روایت که میگه بیع و شراعش حرامه چه ربطی به لعب بدون رهان داره؟ زیل روایت که میگفت و کل انتفاع من حرام المحرم، این اشکال وارد نیست که بگید مختص است این روایت به نهی از بیع و شراء آن. بخیر، روایت میگوید انتفاع با آن هم حرام است. بله، اشکال سندی اگر میکردید حرفی نبود. به هر حال ایشان در جامع المدارک فرمودن محصل فرمایششان این است که حرمت لعب بدون برد و باخت با آلات قمار محل مناقشه است، ولی این که از ایشان معروف شده که ایشان شطرنج رو بدون برد و باخت حلال میدونن، نه اینطور نیست. صریحاً در جلد ششم جامع المدارک فرموده است که کسی که بازی بکند با شطرنج فاسق است و لعب به شطرنج ترد و به شهاده عادل نیست. این را صریحاً در جلد ششم جامع المدارک صفحه 105 بیان کردند. و لذا بدون رهان مطلق است و لعب به شطرنج ترد و به شهاده، نگفت و لعب به شطرنج مع رهان. این که در جلد سه اشکال کردن در مطلق لعب بدون برد و باخت با آلات قمار مناقشه کردن و این مناقشه اختصاص به ایشان نداره، در بین معاصرین حاجی های وحید احتیاط واجب کردن در حرمت لعب بدون برد و باخت با آلات قمار. بعدم گفتن و یتأکد الاحتیاط در مورد شطرنج و نرد و اربعت عشر، چون در معتبره معمر ابن خلاد ذکر شده بود که الشطرنج و النرد و الاربعت عشر به منزلت واحده و کل ما قومر علی فهو میسر. ایشون البته استظهار نکردن که خصوصیت داشته باشه شطرنج یا نرد، ولذا فتوا ندادن به حرمت شطرنج بدون رهان. به طور کلی گفتن احتیاط واجب ترک بازی با آلات قمار است بدون برد و باخت مالی، و این احتیاط واجب در شطرنج و نرد و اربعت عشر متأکد است. آی سیستانی در غیر نرد و شطرنج احتیاط واجب میکنه، بازی بدون برد و باخت با آلات قمار، اما در مورد نرد و شطرنج میگه نه، ولو بدون برد و باخت باشد حرام است، چون نست خاص داریم. در مورد نرد و شطرنج نست خاص داریم، ولیکن در استفتاءات گفتن حرمت لعب به شطرنج و نرد ولو بدون رهان تا موقعی است که احراز نکنیم شطرنج و نرد از آلیت قمار در کل دنیا خارج شده. اما اگر یه روزی احراز بکنیم، ایشون میگه الان محرز نیست، الان استصحاب آلیت قمار داره، اگه یه روزی احراز کنیم در کل دنیا نرد و شطرنج از عالیت قمار خارج شده، اون وقت جایز میشه بازی بدون و برده باخت با اینها. ولذا ما دو مرحله اینجا باید بحث کنیم. یه مرحله به نظرمون وجهی نداره این احتیاط ها، ظاهر ادله اینه که لعب به آلات قمار ولو بدون رهان حرام است، اطلاق داره ادله. اجتنبو فاجتنبو اجتنبو المیسر، اجتناب کنید از میسر. میسر هم در روایات تفسیر شد به کل ما قوم را علی، اجتنبو ان آلات القمار، اثر ظاهره آلات قمار لعب به آن است مطلقا، چه با برد و باخت چه بدون برد و باخت. و در موثقه سکونی تصریح شده که لعب به نرد و شطرنج حرام است. خب این اطلاق داره چه لعب مرهان چه لعب بدون رهان. ولذا به نظر ما وجهی برای مناقشه در اطلاق ادله حرمت لعب به آلات قمار نیست، شامل لعب بدون رهان میشه. بعد از این که ما در مورد این یک اشکالی است، اینجا اجازه بدید توضیح بدم، ما در مورد لعب در مورد آلات لعب گفتیم ممکن است جزمن یا احتمالاً قائل به انصراف بشیم، بگیم انهاکم عن المزمار منصرف است به ضرب لهوی مزمار به تناسب اون پنج مورد. المزمار چهار مورد، المزمار، الکوبات، الکبرات، از دفن، که اینها لهوی بودن. اشکالی که به ما میشه در اینجا اینه که خب لما لا یقال و به مثلهی فی المقام، نهی از آلات قمارم قدر متعقلش نهی از لعب قماری است، نهی از لعب برد و باختی است با آلات قمار، بیش از این ظهور ندارد. ولی این اشکال درست نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر نهی این است که به اثر ظاهر تعلق میگیرد. اثر ظاهر در آلات قمار لعب به آن است، لعب به آن است. اثر اگر الان مولا به عبدش بگه اجتناب کن از آلات قمار، دوری کن از آلات قمار، بعد این هر شب میاد با دوستانش برای تفریح آلات قمار رو میاره بدون برد و باخت، عقلا معذور میدونن این شخص رو؟ میگه مولا به من گفت اجتناب کن از آلات قمار، قدر متعقنش لعب قماریست. عقلا نمیپذیرن، عقلا میگن اطلاق داره، مخصوصا اون روایتی که لعب درش ذکر شده، نهی می کند از لعب به شطرنج و نرد، نهی از لعب می کند. خب این اطلاق دارد، لعب مطلقا، چه لعب مرهان چه لعب بدون رهان. اما راجع به نرد و شطرنج این بحث مهمی است. مهم در بحث در نرد و شطرنج اینه که تا احراز نکنیم خروجش رو از عالیت قمار، شکی نیست در حرمت آن. حالا البته مثل آجای وحید احتیاط واجب کردن اگر بدون برد و باخت مالی باشد لعب به نرد و شطرنج هم فرمودن فتوا به حرمت نمیدیم، احتیاط واجب مؤکد میکنیم، ولی به نظر ما لا ینبغی الاشکال، مخصوصا که دلیل خاص داره نهی از لعب به نرد و شطرنج، تا احراز نشه خروجش از آلیت قمار استصحاب میکنیم هنوز آلت قمار است و اثبات میشه حرمت لعب به آن ولو بدون برد و باخت. بعضی از آیون دیدم گفتن و دون اثباتهی خرط القطات، اثبات این که خارج شده شطرنج از آلیت قمار این اصعب است و اشد دست از خرط القطات، دون اثباتهی خرط القطات، یعنی واقعا احراز کنیم که امروز دیگر شطرنج را آلت القمار نمی داند، مخصوصا با اون سابقه ذهنی. یه نکته عرض کنم، این سابقه های ذهنی در نظر عرف مؤثره. الان شما میرید یک شهری که یک روستایی بهش وصل شده، هنوزم مردم میگن شهر کذا روستای کذا، با اینکه شهرداری اونجا قانون شهر رو پیاده میکنه، اما عرف میگه روستای فلان، شهر کوفه، با اینکه وصل به نجف، اصلا هیچ انسان احساس نمی کند که وارد شهر دیگری می شود، شهر ری، انسان احساس نمی کند که از تهران به شهر دیگری می رود، ولذا بعضی ها ممکنه تو ذهنشون بیاد دیگه الان یک شهر شده است. نه خیر، اون سابقه ذهنی عرف تأثیر میذاره که هنوز عرف بگه اینها دو شهر به هم وصل شده، برخی از شهرهای شمال به هم وصل شده، اما دو شهر، سابقه ذهنی این رو باعث میشه. اما شما این پردیسان قم رو بگید، فاصله داره از قم، ولی چون جدید الاحداثه عنوان مستقلی در برابر قم نداره، به نظر ما عرف میگه جزء شهر قمه. کجا زندگی میکنید؟ در قم. حالا ریز بشه بگه در منطقه پردیسان، نه این لزومی نداره، عرف میگه ایشان در شهر قم زندگی میکنن، وقتی از پردیسان خارج شد میگه از قم خارج شدیم. شهر ری به خاطر اون سبق ذهنی، اون تاریخ کهن، هنوزم این عرف رو با مانع میشه از این که بگه جزء شهر تهران شده است. این که نمیگه من بچه شهر ریم، میگه بچه تهرونم، این بخواد کلاس بگذاره. حالا عرض میکنم، ولذا سابقه ذهنی شطرنج که آلت قماره تأثیر میذاره در این که هنوزم عرف بگه آلت قمار. ولی اگر یک روزی احراز کردیم که آلت قمار نیست، باید بحث کنیم که آیا نرد و شطرنج موضوعیت داره یا نه. دیگه به ما هما آلت القمار نهی شده بود ازشون. مرحوم آقای خویی در استفتاءات فرموده شطرنج و ند موضوعیت داره، در صراط النجات تصریح میکنه، میگه که به نظر ما اذا خرجت الالت المعدت للقمار کنرد و شطرنج انکونها آلت الله و انتصیر مثلا من آلات ریاضه فهل یجوز و هین ازاک اللعب بها من دون رهانن الخویی لا یجوز مطلقا التبریزی اذا خرج عن کونه آلت قمار بهیث لا یقامر بهی اصلا ولو فی بلد ما فلا بأس باللعب بهی معرهانن، فلا بأس باللعب بهی بلارهانن، فلا بأس باللعب بهی بلارهانن. مرحوم آقای تبریزی برخلاف نظر استدلالیشون در ارشاد طالب که صریحا فرمودن نرد و شطرنج لعب بهشون تعبدن حرام است مطلقا، در ارشاد و طالب جلد 1 صفحه 222، ولی در فتوای فقهیشون مثل امام فتوا دادن. آقای سیستانی هم همینطور مثل امام و آقای تبریزی فتوا دادن، گفتن اگر یک روزی شطرنج از آلیت قمار بالمره خارج بشه در همه جای دنیا و اینو احراز کنیم، بازی با شطرنج و نرد جایز میشه. ولی تا احراز نکردیم همشون میگن، هم امام فرمودن، هم آقای تبریزی فرمودن، هم آقای سیستانی فرمودن استصحاب آلیت قمار جاری است. ظاهر فرمایش امام اینه که همه جای دنیا رو به طور متعارف میگن. حالا راجع به این که خود این رو بحث کنیم واقعا یک مسئلهیه، اینو اجازه بدید بعدن بحث کنیم، که آی سیستانی تو بقیه آلات قمار میگن معیار بلد مکلفه، بیلیارد تو شهر خودت ببین آلت قمار هست یا نیست، کار نداشته باش به استانبول، اگه آلت قمار نیست در شهر خودت بازی بدون برد و باخت با آن حلال است. تو شطرنج میگن نه، کل دنیا باید حساب بشه از آلیت قمار خارج بشه. خب اگر نرد و شطرنج موضوعیت داره، خب مثل آقای خویی، اگر روایت خاص داره موضوعیت داره مثل آقای خویی بگید لعب به نرد و شطرنج مطلقا حرامه ولو از آلیت قمار خارج شده باشه، و اگر طریقیت داره برای مثال به آلت قمار پس چه فرق میکنه با بقیه آلات قمار؟ این یه شبهه‌ایه که بعداً بحث میکنیم، اما فعلا اصل کبرای این بحث را که آیا نرد و شطرنج موضوعیت داره برای حرمت لعب ولو آلت قمار نباشد، یا از باب مثالیت برای آلات قماره. برخی گفتن که این مثال آلیت قمار نیست، روایات شطرنج و نرد روایات غلاظ و شداد است، احتمال خصوصیت ما میدیم. سئل عن شطرنج معتبره مسعدت بن زیاد فقال دع المجوسیت لأهلها لعنها الله مبستقه سکونی نهى رسول الله عن اللعب بالشطرنج و النرد. معتبره حماد انی اقعد مع قوم یلعبون بالشطرنج ولست العب بها ولكن انظر فقال ما لك ولمجلس لا ينظر الله الى اهله. مستطرفات سرائر، دقت کنید این روایت رو هم بخونم، از جامعه بزنطی نقل میکنه که ما به نظرمون صحیح هست نقل سرائر از جامعه بزنطی، چون اصالت الحس میگه که مثل شیخ طوسی که نقل میکرد از جوامع رواییه، ابن ادریس هم از جوامع روایی نقل میکنه و اصالت الحس جاری میشه چون شاید جز کتب مشهوره بودن. جامعه بزنطی مشکل ندارد، جامعه بزنطی اینطور نیست، جامعه بزنطی مشکل ندارد. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال بیع الشطرنج حرام، اکل و ثمنه سود و اتخاذها کفر و لعب بها شرک و السلام علی الله بها معصیه. سلام هم ندید به کسی که لعبه به شطرنج میکنه. و کبیرتون موبقه والخائز فیها یده، دست کسی بزنه به شطرنج، کالخائز یده فی لحم الخنزیر لا صلات له حتی یغسل یده کما یغسلها من مس لحم الخنزیر و ناظر الیها کالناظر فی فرج امه والله بها و ناظر الیها فی حال ما یلها بها و السلام علی الله بها فی حالته تلک فی الاسم سوا. کسی که با شطرنج بازی میکنه با شمایی که به او نگاه کنید سلام به او بدید یا سلام به او بدید در گناه مشترکید. و من جلس علی اللعب بها فقط تبوع مقعده من النار، فقط تبوع مقعده من النار و کان عیشه ذلک حسرتن علیه فی القیامه و ایاک و مجالست اللهی و المغرور بلعبها فانها من المجالس التي باع اهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعه فيامك معهم. و اونها بشینی ولو بازی هم نکنی عذاب نازل بشه شامل تو هم میشه. گفته میشه که این روایات غلاظ و شداد میشه ما بگیم یک روزی دیگر لعبه به شطرنج حلال است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا هفته بعد.